هم تو که عرض کردم چون شرکت خصوصیان خودشون مشکلاتشون رو میدونن چیه و سریعا برای در واقع گرفتن بازار و رقابتی که وجود داره فعالیت میکنن، ولی در کشور ما رقابت وجود نداره و چون رقابت وجود نداره شرکت ها دنبال بهینه‌سازی و بهتر کردن محصولشون هم نیستن. اگر که محصول خارجی هم وارد بشه که سر و صدا میکنیم که چرا محصول خارجی اومده، ما محصولاتمون فروش نمیره فلان اینا، خب ولی هیچ کس نمیگه خب محصولاتو بهینه کنید، محصولات رو رقابت پذیر کنید. بازار داخلی و خارجی رو بگیرید، اقتصاد این شوخی‌ها رو نداره. باید واقعا مجموعه‌های علمی در کنار هر تولید کننده باشن که تولید کننده به سمت بهینه کردن محصولش حرکت بکنه و برای این کار لازم هست که برنامه‌ریزی بشه، برنامه‌ریزی دراز مدت بشه. کارهای تحقیقاتی و بهینه‌سازی هم یه روز دو روز نیست. شما نگاه کنید سالهای زیادی طول کشید تا یک ماده ایجاد شد که آب را به خودش نمیگیره، یعنی آب که میریزی روش آب وای نمیسه روش. خب از این استفاده کردن تمام این ظروف تفلونی که شما الان نگاه میکنید، پلوپز دارین، انواع اقسام اینها، اینا را حاصل طولانی مدت افرادی هست که در زمینه در واقع مهندسی کار کردن، ولی یه روز دو روز نیست. صنایع در ارتباط با دیگر صنایع کشورهای دیگر هم باید باشن. یعنی ما یا هر کشوری اینطوره، هر که شما الان یه محصولی که در کشور تولید میشه میبینید که یه بخشش در این کشور، بخش دیگه تو کشور دیگه است، بخش دیگه تو کشور دیگه است، در یه جایی هم اینا رو تو هم دیگه میگذارن و محصول بله. تولید میکنن. یعنی منافع یک محصول به چندین نقطه جغرافیایی وابسته شده، یعنی ملل دارن به هم دیگه نزدیک میشن و برای این کار یک تصمیمات سیاسی باید گرفته بشه که کشورها به همدیگه نزدیک بشن، بخشای اقتصادی با همدیگه کار کنن، چون در
یه دیپلماسی علمی به وجود بیاد.
دیپلماسی علمی وجود بیاد. ما الان در کشور ما مزیت‌های فراوانی داریم، نیروی انسانی فراوان داریم، امکانات انرژی فراوان داریم و این مورد توجه بسیار از صنایع دنیا هم هست. منتها اگر که شما بخواید با این صنایع دنیا همکاری کنید، باید همکاری مستدل کنید برای محصولی که مشترکاً تولید بشه، مشترکاً بازار داشته باشه. بازار خودتون نه تنها باید باشه، بازار کل منطقه‌ای باشه، جهانی باشه. این راه حل هایی است که کل دنیا رفتن و امروز به این نتیجه رسیدن. شما امروز می‌بینید که یه محصولی توی امریکا تولید میشه، یه بخشش تو چین تولید میشه، یه بخشش تو ارزم اسپانیا تولید میشه، یه بخشش تو اروپا تولید میشه،
بعدش با هم ترکیب میشه.
بعد ترکیب میشه، یه محصول تولید میشه و وارد بازار میشه. و این ارتباطات صنعتی و در واقع تولیدی بین همه جای دنیا هست و یکی از راه هم اینه که این فضا رو باز کنیم، ببیشه برای بخش خصوصی. دولت ها نمیتونن زیاد، واقعیت رو بگم دولت ها نمیتونن، برای بخش خصوصی تمامه. البته ایران هم خب برامی داره که شرکت ها را به بخش خصوصی بازار گفتن، به شرط که این کار سالم صورت بپذیره. متاسفانه تا الان که نتیجه واگذاری این شرکت های دولتی بخش خصوصی نه تنها راحت انجام شده، برای دولت و کشور هم دردسر درست کرده. یعنی به طور واقعی، به طور معقولی کار اتفاق بیفته. حالا راهی که دارن به سمت در واقع بازار بورس و اینا برن، ممکنه یه راه حلی باشه که خارجی هم بتونن شرکت کنن، کار مشترک بکنن، محصول مشترک تولید کنن و اینها.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر احمدیان. جناب عالی به عنوان یکی از افراد اثرگذار و برجسته علمی هستید در جهان، جزء 1% دانشمندان جهان، که به هر حال این نشانگر یک پیشینه علمی و تجربه خاصی هست در این حوزه. شما اشاره کردید به ظرفیت‌ها و استعدادهای علمی کشور و اشاره کردید، اشاره خیلی تأکیدانه مبنی بر اینکه ما میبایست یک همکاری، همگرایی و همافزایی داشته باشیم تا بتونیم یک مسیر توسعه ای رو بتونیم ریل گذاری کنیم. از شما بشنویم که دانشگاه هایی که مهد علم هستن، مهد تولید علم هستن، دانشجویان ما که به هر حال جزء نسل های مطالبه گر علمی هستن، ما به چه نفع بتونیم یک هم افزایی اول در داخل بتونیم به وجود بیاریم و خروجی این هم افزایی رو بتونیم که با یک همکاری ترکیب کنیم. از شما بشنویم آقای دکتر.
ببینید، برای همافزایی و همکاری و در واقع اگه که اتفاق بیفته بسیار سودمنده، چون دانشجویان ما وارد این مقوله میشن، با صنعت آشنا میشن، خودشون نوآوری میکنن، خودشون ممکنه در آینده صنعتگران قابلی بشن و این تفکر مجرد علمی تنها براشون نمونه، بلکه یک بخش وسیع از تفکرشون به سمت تولید بره، بویژه در بخش‌های مهندسی.
این تفکر رو ما چجوری بتونیم آقای دکتر توسعه بدیم، بازسازی کنیم؟
بله، این تفکر لازمه. این تفکر این استش که همونطور که عرض کردم سرمایه گذاری برای بخش تحقیقات بشه، بچه‌ها بتونن به صنعت وارد بشن و رفت و اومدشون فقط تحت عنوان پاننامه نباشه، بلکه بهره اقتصادی هم ببرن.
بله.
از این بهره اقتصادی که میبره بتونه برای خودش یک در واقع اندیشه ایجاد کنه که من هم در آینده
بسته های حمایتی داشته باشه.
بله، حمایتی داشته باشه که فکر کنه که پس من میتونم خودم به یک سمت یک تولید حرکت کنم، میتونم پس از مدتی که فارغ‌التحصیل شدم به همین شرکت مراجعه کنم، چون دیگه تو کار این شرکت تجربه پیدا کردم، به جایی که تفکر کنه همیشه برم به خارج از کشور، فکر کنه که اینجا هم امکاناتی براش هست.
بله.
و خب
و میتونه خودش رو توسعه بده.
بله، اقتصاد کشور هم البته باید رونق پیدا بکنه. با اقتصاد ضعیف کشور، چون ببینید دنیا امروز همه در ارتباط با همه، من امروز میدونم در اروپا چه خبره، تو امریکا چه خبره، تو چین چه خبره، همه بله. اطلاع داریم، همه بچه‌هامون اطلاع دارن، از ما بهتر اطلاع دارن که چه خبره. بنابراین وقتی حساب میکنه که اگر از اینجا به خارج بره امکانات اقتصادی بهتری داشته باشه، زندگی آرامتری داشته باشه داره، و عرض کنم که این همه با مشکل مواجه نیست، به هر شرکتی مراجعه میکنه پرتش نمیکنن بیرون.
بله.
میبینه که آینده داره، اگر آینده داشته باشه در اینجا خب کار میکنه، دلیل نداره که خانواده زندگیش رها کنه بخواد این کارو بکنه.
بله.
بنابراین ما باید زمینه سازی بکنیم برای این کار. زمینه سازی چجوری اتفاق میفته؟ این که شرکت های دولتی همونطور که عرض کردم درشون باز باشه. باز بودن شرکت های دولتی مبتنی بر یک روند، یک روش معقول و منطقی. بله. اقتصادی از یک طرف و علمی از طرف دیگه برای فعالیت بچه‌ها. زود باز هم نباید فکر کنن، یعنی در واقع افرادی که میرن تو یک شرکت برای یک سال 6 ماه کار کنن، فکر نکنن تو 6 ماه بشه هیچ کار خروجی همچین ملموس، بلکه این باید این جریان باید ادامه پیدا بله. کنه. یعنی 6 ماه که یه دانه
یعنی خیلی زود توقع نداشته باشن آنچه که سرمایه گذاری کردن سریع خروجی
محصول
به
دست
بیاد.
یعنی دانشجو اول که رفت نتیجه فعالیتش رو به دانشجو دوم میده، دوم به سوم میده و این یک چرخه است.
بله.
پس از یه مدتی یک بهینه‌سازی اتفاق میفته و این اتفاقی که افتاده امید است که برای در واقع شرکت مثمر ثمر باشه. به قول یکی از حالا برجستگان علمی میگه که بله. اگر که شما 100 نفر مراجعه کنن به شرکت ها، فقط یه دونشون 1% بهره بده، اون 1% پول این 100 نفر رو خواهد داد، بهره وری اقتصادی دراز مدت هم بر اون شرکت خواهد داشت. یعنی 1% ما از فعالیتمون نتیجه بگیریم کافیه. 1% 1% فقط، و انتظار از همه خروجی داشته باشیم نداره. 1% کافیه از این مجموعه بهره بر.
اون 1% همه هزینه رو پوشش
1% همه هزینه رو پوشش میده، آینده رو باز میکنه، و این 1% اگه با هم جمع بشن در سراسر یک مجموعه ببینید بله. چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب من سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان. همینک جناب آقای دکتر جبار باباشاهی نیست به جمع ما ملحق شدن. خدمت این استاد بزرگوار سلام و عرض ادب دارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیو ما رو همراه هستن، سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مهمان بزرگوار و شنوندگان خوب برنامه‌تون، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر باباشاهی، استحضار دارید موضوع گفتگوی علمی در رابطه با نقش مراکز رشد خاصه دانشگاه‌ها هست. به منظور هدایت تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی برای اینکه بتونیم تحقیقات و آنچه که مورد نیاز صنایع و بازار هست رو تأمین کنیم. حضرت عالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که در حوزه منابع انسانی نیز صاحب نظر هستید و پیشینه ارزشمندی در این رابطه دارید، از شما بشنویم آقای دکتر به چه نفع دانشگاه‌ها و مراکز رشد میتونن در این مسیر بازیگری اثرگذاری داشته باشن؟
خدمت شما عرض کنم که حالا ما دانشگاه حالا سه تا نسل رو پشت سر گذاشتن، نسل اول، دوم و سوم، که نسل اول و دوم بیشتر متمرکز بر آموزش بودند و آموزش محور. دانشگاه نسل سوم حالا انتظاری ازشون که میره، انتظار در واقع مسئله محوری هست و در واقع دانشگاه هایی که بتونن موتور محرک در واقع حالا اقتصاد دانش بنیان باشن، تو همین نسل سوم در واقع ما دنبالش هستیم و اون انتظارها در واقع داره شکل میگیره. میخوام این جمله رو بگم که ما یه حالا شرکت های دانش بنیان رو بیایم توی کسب و در واقع اکوسیستم خیلی بزرگ ببینیم، میشه اکوسیستم دانش بنیان. توی اکوسیستم دانش بنیان که یک اقتصاد دانش بنیان هست، بازیگران مختلفی هستن. دو دسته بازیگر داریم، یه سری بازیگران فرعی و یه سری بازیگران اصلی. دانشگاه میشن جزء بازیگران اصلی. ما الان بانک ها رو داریم که بعد منابع مالی رو تامین کنن، مؤسسات مالی و اعتباری رو داریم، سازمان ها، شرکت ها، نهادهای مختلف هستن و حتی معاونت علمی ریاست جمهوری، که اینها اون نقششون در واقع اون نقش فرعی است. نقش اصلی رو در واقع دانشگاه در واقع ساپورت میکنه و تامین میکنه، که حالا دو دسته نیازمندی ها رو جواب میده، یکی نیازمندی های انسانی و یکم نیازمندی های تکنولوژی که حالا شرکت های دانش بنیان. ما دو تا رویکرد داریم. دانشگاه ها میتونن یک رویکرد پسیو و انفعالی داشته باشن به بحث در واقع اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان، یعنی منتظر وایسن اگر اومدن سراغشون، حالا برن یه پروژه‌ای رو تعریف کنن، یک پایان‌نامه رو تعریف کنن. ولی اقتصاد در واقع دانشگاه‌های نسل سوم ازشون انتظار میره که رویکردشون پرواکتیو یا فعالانه باشه، نه پسیو. ما الان تو رویکرد فعالانه دانشگاه‌ها میان سیستم سازی میکنن، نهاد سازی میکنن، مثلا خودشون مراکز رشد ایجاد میکنن، پارک‌های علم و فناوری ایجاد میکنن، هسته‌های فناورانه ایجاد میکنن. از اون طرف خود اعضای هیئت علمی میتونن بیان در واقع شرکت دانش بنیان راه اندازی بکنن، به صورت غیر مستقیم در واقع میتونن از دانشجوهاشون حمایت کنن و نقش حالا میتونیم مستقیم و غیر مستقیم تو اشتغال زاییشون داشته باشن. میتونیم اینجوری بگیم تو این اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان موتور محرک و هسته اصلی دانشگاه هستن که حمایت میکنن، سایر نهادها و سایر بازیگران نقش فرعی دارن.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر باباشاهی، تو صحبت‌های آقای احمدیان استاد بزرگوار چند تا نکته بسیار قابل توجه بود. آقای دکتر فرمودن که ما ظرفیت‌ها و استعدادهای متنوعی از حیث علمی در کشور داریم که میبایست بیایم یک ریلگذاری اثر بخشی داشته باشیم. رقابت پذیریمون شاید مورد دغدغه آقای دکتر احمدیان هست. از شما بشنویم ما الان در فضای رقابت پذیری در دانشگاه‌ها تو چه جایگاهی هستیم و آیا این جایگاه فعلی میتونه ما رو تأمین کنه؟ از شما میشنویم.
واقعیت امر اینه که ما اگه نگاه نتیجه محور داشته باشیم، منم با فرمایشات جناب دکتر کامل موافقم، ما باید به خروجی ها نگاه کنیم. آیا خروجی های در واقع کلی در سطح کشور که حالا تو تولید ناخالص ملی و سایر شاخص های اقتصادی است تو وضعیت مطلوب هست که نیست؟ ما تو علم مدیریت میگیم مسئله در واقع شکافی است بین وضعیت موجود و مطلوب. ما اون وضعیت مطلوبه رو نداریم، پتانسیله رو داریم، در واقع اون حالا ظرفیت بالقوه، حالا باید برسه به اون ظرفیت بالفعل، که توی دانشگاه های ما در واقع این بالفعل رسیدن اتفاق نیفتاده.
چرا نداریم وضعیت مطلوب رو آقای دکتر؟
واقعیتش اینه که
به هر حال هرم صاحب نظری خوبی رو داریم، تولیدات علمی پژوهشی بسیار خوبی رو داریم که حتی مراکز علمی و بین المللی خودشون اظهار میکنن که جایگاه ایران جایگاه خوبی هست. خب ما اگر به این گزاره‌ها نگاه کنیم میبایست به یک نتیجه خوبی برسیم، اما نمیرسیم. این علت کار چی از آقای دکتر؟
ببینید، ما من به نظر خودم حالا اگه صریح بخوام بگم، ما هنوز فرهنگ آموزش محوری بر دانشگاه هامون حاکم هست. دانشگاه ها ساده ترین راه در واقع درآمدزایی رو جذب دانشجو و اخذ بودجه از وزارت علوم در واقع میدونند. حالا دانشجوی شبانه باشه، دانشجوی روزانه باشه، دانشجوی مختلف، و اون منبع درآمد رو هنوز نگاه دانشگاه‌های ما در واقع به وزارت علوم هست، در حالی که دانشگاه دو تا بال داره، آموزش و پژوهش، و البته یه بال فرهنگ هم داره. ما دانشگاهمون هنوز اون در واقع فرهنگ پژوهش محوری هم از پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های کاربردی تو شکل نگرفته و مدیران دانشگاهی ما هم نگاهشون نگاه کوتاه مدته، یعنی زمانی که مدیران دانشگاهی میان منصوب میشن حکما معمولا 3 سال است، نگاهشون به این است که توی 3 سال اخیر تا میتونیم دانشجو جذب داشته باشیم نگاه بسیطی هم دارن. نگاهی که توی دنیا هست این نیست، اونا نگاهشون بیشتر پژوهش محور است. مثلا شما اگه من بخوام حالا بدون حالا جهتگیری سیاسی مثلا یه کشوری مثل سوئد مثال بزنم، دانشگاه ها حمایت میکنن از شرکت های صنعتی مثل اسکانیا، ولوو یا سایر شرکت ها. ژاپن هم طبیعتا همینه، آلمان هم همینه.
بله.
اون فرهنگه در واقع شیفت کرده از آموزش محوری صرف اومده کنار پژوهش محوری.
بله.
ما چون ساده است، چون دم دستیه، میخوام بگم مدیران دانشگاهی ما ساده ترین گزینه رو انتخاب میکنن. شما وقتی میخواهید فرهنگ پژوهش محور باشه، اون بحث ایجاد پارک آره زحمت داره، بعضی وقتا نتیجهش دیر برمیگرده.
بله.
مدیر میخواد مثلا آخر 3 سال در واقع بیلان کاریشو بذاره رو میز که آقا من چه کار کردم، من چند تا دانشجو داشتم، چند تا فارغ
التحصیل. دکتر احمدیان هم به موضوع زمان خیلی توجه داشتن.
بله. میخوام میگم همین استقرار زمانی 3 ساله که خیلی از مدیران مطابق حکمش هستن باعث شده ما مثلا اون حمایتایی که باید داشته باشیم، یا حتی ما بعضی وقتا قوانینمون قوانین پشتیبان نیستن، مثلا تو بحث پژوهش‌های کاربردی، تو بحث حالا البته اخیراً خیلی بهتر شده، تو بحث راه اندازی، حالا اینکه اعضای هیئت علمی میتونن بیان در واقع شرکت دانش بنیان یا راه اندازی بکنن، و اینکه قوانین دیگری هم هست، اینکه خود دانشگاه‌ها هم میتونن بیان توی راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان. شاید چند سال اخیر رو بگیم قوانین رو ما تونستیم اصلاح بکنیم، ولی هنوز فرهنگ، یعنی اون رفتارهای پرتکراری که تو این حوزه باشه شکل نگرفته. ما هنوز شاکله دانشگاهامون آموزشی هست، یعنی ما اگر بیایم میزان بودجه‌ای که دانشگاه‌ها دارند ببینیم یه طرف، و از اون ور اون جذب در واقع اعتبارات پژوهش‌های کاربردی که تونستن از بخش صنعت جذب کنم، این عدد دو تا رو با هم مقایسه بکنیم، درصد بسیار ناچیزه. یعنی درصد رو ما وقتی نگاه میکنیم، الان دانشگاه ما نگاه میکنید مثلا بودجش، عدد بودجش که یه رقم درشتی میشه، شاید 90% 95% بودجه پرسنلیه.
بله.
یعنی ما نگاه اینو داریم که دولت بیاد به ما یه بودجه بده، اون نگاه منوط به اینه که فرهنگ عوض شه و فرهنگ اون نگاه متعالی رو تقویت بکنه. ما این فرهنگ سازیه اتفاق نیفتاده و حالا امیدواریم که اتفاق مطلوب بیفته.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جبار بابا شاهی. خب در رابطه با موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی که یک نگاهی هم داره به باورها و ارزش‌های ما، به هر حال ما برای تحقق شعار سال که خب محوریت اصلی بر تفکر دانش بنیانی هست، می‌بایست که در راستای مرجعیت علمی کشور بتونیم که یک میدان خوبی رو ما بتونیم که تدوین کنیم و تبیین کنیم و بتونیم که دغدغه باز آقای دکتر احمدیان دانشجوها رو بتونیم بیاریم و بسته‌های تشویقی و سیاست‌های حمایتی داشته باشیم. آقای دکتر احمدیان نظر شما رو بشنویم در رابطه با اینکه همون موارد زمینه‌ای که شما فرمودین، ما به چه نفع بیاییم در این رابطه فرهنگ سازی داشته باشیم؟
ببینید آقای دکتر یه اشاره خوبی کرد به سوئد برای شرکت‌های اسکانیا و خودروسازی‌هاشون 5% 6% یه درصدی از کل بودجه‌شون رو بذارن برای تحقیق و توسعه
یه خودشورانی باید در این زمینه به
بله وجود بیاد. ولی همونطور که اصلا بخش خصوصی آقای دکتر میشه که بخش خصوصی کار خودشو می‌کنه، هم الان بخش خصوصی ما خیلی موفقه، بخش خصوصی ما الان با اینکه نظرهای خیلی سنگینی روشون میشه، شما بخش خصوصی ما شیر تولید میکنه، ماست تولید میکنه، هر روز تو بازار نمیبینه که مشکلات ویژه‌ای داشته باشه. اما اقسام محصولاتی که در واقع بخش خصوصی تولید میکنه خیلی کمتر مسئله دارن، ولی تمام بخش‌های دولتی ما مشکل دارن، برای که همونطور که عرض کردم مدیرانشون اون کاری نیستن، زیر مجموعه و ساختارهای زیرشون بسیاری استخدامشون استخدامی نامناسبه، به دلیل سفارش و اینها اتفاق افتاده، ارزیابی واقعی نمی کنن که آیا این شخص به درد این شرکت میخوره یا نه.
بله.
تعداد استخدامشون بیشتر از نیازه، اینا معضلات بنیادی و اساسی است. شما دانشگاه ها را نمیتونیم اینجوری اداره کنیم. دانشگاه یه مجموعه علمی تفکردار آینده نگر هست، منتها برای که این آینده نگری را بتونی شما هدایت کنید، صنایع بعد همطور از کم نیازهاشون رو برآورد کنن، مرکز تحقیقات صنعت تولید بشه، برآورد کنه بره از ابتدا تا انتهای شرکت رو ببینه، مشکلات رو ببینه، کلاس بندی کنه، با بودجه کافی به دانشگاه ها مراجعه کنه. مسئله مدیریت داره همینطور، مسئله صنعتی داره همینطور، مسئله اینترنت و کامپیوتر داره همینطور، روشن کنن اینا رو، به صنایع مراجعه کنن. ولی اتفاق نمیفته. اصل قضیه اینه که این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق افتاد یه مقدار ما تو راه هستیم. یه نکته دیگه اتفاق میفته، شرکت های دانش بنیانی که ما داریم تولید کردیم با زحمتی بسیار دارن خودشون رو فقط میتونن اداره کنن، بعضی هاشون الان مشکل دارن دیگه. شرکت دانش بنیان شرکت هایی هستن که از همین بچه های جوان و استادا تشکیل شدن، محصول تولید شده ولی محصول بازاریابی لازم داره، بازار لازم داره،
بله،
و سرمایه لازم داره برای که این محصول رو به بازار برسونه، تبلیغ لازم داره که مردم این محصول رو ببینن، بشناسن و بخرن از طرف دیگه.
بله.
خب اینها هزینه میخواد. شما همین در رادیو خودتون، در تلویزیون، شما اگه بخواید 10 دقیقه یه آگهی پخش کنید، میگید که 20 میلیون تومان، نمیدونم چقدر شدن بیشتر بده در هر نوبتی. شرکت دانشمونه برای که محصول تولید کنه چجوری این کارو بکنه؟ میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه که. این هستش که یک تحول اساسی با یک تفکر اساسی برای این رویداد لازمه که شرکت های دانشمونیان به اضافه دانشگاه ها بتوانند مشارکت کنند در تولید واقعی، بهینه کردن تولید، رقابت پذیر کردن تولید، و مسئولین تولید کشور هم تفکرشون تفکر تولید برای داخل کشور نباید باشه، تولید برای منطقه‌ای باشه، جهانی باشه، و در این رابطه ارتباط این دانشگاه، ارتباط در واقع شرکت‌های تولید کننده باید یک ارتباط بین‌المللی داشته باشه و دانشگاه
فراملی داشته باشه.
فراملی و دانشگاه هامون هم همینطوره.
ما تحولش حالا در کلان ما نگاه می‌کنیم، شاید بتونیم همه بحثامون رو تو این نظریه ببینیم. میگه مولود تعامل دو تا در واقع المان یا مؤلفه هست، یکی ساختارهایی که ما ایجاد میکنیم و نهادهایی که ایجاد میکنیم،
بله،
که میشه ساختارهای کلان، و دو کنشهایی که صورت میگیره حالا از پایین دست، از جانب مردم یا شرکت ها.
بله.
ما اولا باید ساختارها رو اصلاح کنیم، از اون طرف کنشها هم اصلاح بشه.
منظورتون از ساختار چی هست؟
ساختارها نهادهایی که ما داریم، مثلا نهادهای مالیمون، اصلا ساختاری که بر در واقع ساختار حکمرانی که در سطح کلان کشور هست،
یا حتی مدیریتیمون. بله.
این که تو این ساختار کلان که اون اکوسیستم کلان ما رو شکل میده، بازیگران مختلف چه نقشایی داشته باشن، مثلا نهادهای مالی چه نقشی داشته باشن، نهادهای قضایی، نهادهای اجرایی، بله، اصلا دولت چه نقشی تو بازیگری داشته باشه. آقای آونهیوز تو کتابش یه جمله قشنگی رو داره، میگه وظیفه دولت‌ها ناخدایی است نه پارو زدن. مثلا ما تو صنعت خودرو دولت خودش میاد پارو میزنه، بعد دیگه جهتو گم کرده. ما الان حضورمون آقای دکتر فرمودن 60 سال 65 70 سال حضور داریم،
بله،
ولی منشأ تاثیر نیستیم. کشورایی که تو 15 سال چینیا تو 15 سال اخیر تحول داشتن، اصلا تو بازی نبودن، به خاطر اینکه اون ساختاره رو ما باید از اول درست کنیم، و ساختار اصلی رو در واقع دولت مردان تعیین میکنن، و در واقع خود حکومت باید بیا ساختار رو،
بله،
اینکه مثلا بازار سرمایه چه نقشی داشته باشه، چه نقش حمایتی،
بله،
داشته باشه، نهادهای مالی چه نقشی داشته باشن، دانشگاه هامون، ما دانشگاه هامون رو به سان فرزندی در واقع پرورش دادیم تو این ساختار که چشمش به ماست. یعنی ما تو روانشناسی میگم من کودک من بالغ، این من همیشه کودک مونده، همیشه بودجه میخواد، در واقع در حالی که این من بالغه، باید خودش در واقع انقدر مولد باشه که دانشگاه بتونه درآمدزا باشه، بتونه به دولت در واقع حمایت هم بکنه. این در واقع بحث ساختار هست. از اون ورم کنش هاست. کنش ها زمانی خوب پیش میرن از جانب مردم و شرکت ها که ساختارها هدایتشون کنن. الان ما تعداد شرکت های دانش بنیان میگیم 5000 6000 تا هستن. وقتی توی اکوسیستم ساختارمند نباشن کار جزیره ای میشه. مثلا اینکه کشورهای اروپایی میان، مثلا یک کشور مثل سوئیس میاد روی ساعت در واقع تمرکز میکنه، یا سوئد روی خودروهای تجاری، یا مثلا کشور کره جنوبی هم خودروسازی بسیار پیشرفت کرده، هم توی بحث صنایع کشتی سازی. اونا تقسیم میکنن و اکوسیستم رو بر مبنای صنعت میچینند. مثلا فنلاند تو صنعت مخابرات تمرکز خوبی داشته، یعنی اکوسیستم و ساختار رو چیدن، بازیگران تو اکوسیستم بازی میکنن. ما بعضی وقتا انتظار داریم یه کارخونه دار بیاد منشأ تحول بشه.
بله.
شما هزاران کارخونه هم داشته باشی، 10000 کارخونه، و اگر اینا توی اکوسیستم هدایت نشند، اون سینرژی ایجاد نمیشه. ما الان مشکلمون این سینرژی است، سینرژی نداریم، تلاش میکنن. ما الان مثلا صنعت لوازم خانگی ما خوشبختانه اتفاق خوبی براش افتاد، تو همین تحریم ها فرصت های خوبی براش اتفاق افتاد. حالا
بله.
یکی دو تا از این شرکت ها اومدن زیست بوم نوآوری ایجاد کردند.
با دکتر احمدیان کلام آخر، و اینکه چه راهبردی رو شما پیشنهاد میکنید با توجه به پیشینه علمی خودتون، با توجه به اینکه دغدغه‌مند هستید و خیلی از محیط ها رو چه در داخل چه در خارج از کشور مشاهده کردید و با توجه به اینکه جزء 1% دانشمندان برتر جهان هستید، این لقب حاکی از اثرگذاری شما هست. از شما بشنویم راهبردهایی که پیشنهاد میدید رو.
من فکر میکنم که فرمایشی که آقای دکتر کردن یک اکوسیستم درست باید طراحی بشه.
بله.
دولت واقعا سعی کنه که تا حد امکان این بخش خصوصی را تقویت کنه.
این اکوسیستم رو طراحش کی باید باشه آقای دکتر؟
اکوسیستم رو طراح اکوسیستم مجموعی از پیشگامان کشور در سطوح دانشگاه، دولت، وزارتخونه،
مجلس،
همه باید با همدیگه باشن و الگو برداری کنن از فعالیت هایی که دیگر کشورها دارن.
بله.
منتها این الگو برداری و این تصمیم گیری همزمان با یک تصمیم سیاسی هم باید همراه باشه. بدون تصمیم سیاسی و بدون این مجموعه که عرض کردم خدمتتون امکان پذیر نیست
تا بتونه چتر حکمرانی رو هم فراهم کنه،
ارتباط ما با دیگر نقاط دنیا برقرار بشه.
بله.
بتونیم این فعالیت‌ها رو هماهنگ کنیم برای که این تحول ایجاد بشه و در کشور هم که عرض کردم خدمتتون زیرساخت‌های لازم فراهم هست. نیروی انسانی دارید، انرژی دارین، اولویت‌هایی که کشور میتونه در زمین‌های مختلف داشته باشه هست، ولی یک مدیریت قوی با دانش و آینده نگر خوب لازم هست که این اکوسیستم را که آقای دکتر به ویژه به خوبی اشاره کردن.
بله.
راه بیاندازه و قطعا کلیه برجستگان علمی و مجموعه مختلف کشور هم در رابطه همکاری خواهند کرد. بالاخره این داستان ما داستان یک جزیره کوچولو نیست، کل دنیا داره به این سمت حرکت می‌کنه. ما بخشی از یک دنیای بزرگی هستیم که همه در کنار هم زندگی می‌کنیم. ما بعد خیلی جهان بینی ما یک جهان بینی کلی باشه.
بله.
که ما در کنار دیگر ملت‌ها خوشبخت خواهیم بود و با این توکل خودمون و دیگران.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و کلام آخر از زبان جناب آقای دکتر باباشاهی.
خدمت شما عرض کنم که این ساخت اکوسیستم به نظر من دو تا پیش نیاز داره. میگن یکی از بزرگان میگه تغییر شهامت میخواد. ما بعضی جا باید دست بشوریم. مثلا دولت از این خودروساز کامل دست بشوره، نه نصف و نیمه درست سهامشو اسمم واگذار میکنه ولی رسما در اختیارشه. یک، تغییر در واقع اون شهامت رو داشته باشیم و دو، با علم و آگاهی، یعنی احساساتی نیام ساختار سازی بکنیم بر مبنای حالا تجربیات موفق کشورهای دیگه مطالعه بشه، از اندیشمندان، اندیشورزان، دانشگاهیان، متخصصین، کارآفرینان در واقع از تجربیاتشون استفاده بشه. فکر میکنم در واقع چاشنی شهامت به اضافه چاشنی علم و آگاهی کمک میکنه که ما بتونیم به سمت ساختارسازی و سیستم سازی و نهادسازی و ایجاد اکوسیستم مناسب حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و اینکه در گفتگوی علمی حضور داشتین در رابطه با نقش مراکز رشد خاص دانشگاه‌ها در رابطه با هدایت تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی به منظور تأمین نیاز صنایع و بازار با هم صحبت کردیم. از جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، و جناب آقای دکتر جبار باباشاهی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز بسیار سپاسگزارم از اینکه گفتگوی علمی رو همراه بودن. همچنین از همراهی شما شنوندگان محترم که یاور و همراه همیشگی گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو نیز هستید سپاسگزاریم. عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی داشتن اندیشه‌های نو و تفکرات اثربخش همه شما را به خداوند منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.